22 مرداد 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. آیه شریفه بعد از فراغ از توحید و نفی شرک نوبت میرسد، حالا که پس ذات حق منحصر است در الله، بنابراین نسبت به خدا اخلاص در عبادت داشته باشید. یعنی پس شایسته است که این عبادت های شما منحصراً برای ذات حق انجام بشود. اجمال آیه این است. حالا آیه رو با آیه بعدش 162 و 163 رو مرور میکنم. قول استعناف در واقع یه تفریعی است بر قول در آیه قبل. قول در اول آیه قبل گفت قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. حالا که من پیرو ابراهیمم، موحدم و ابراهیم از مشرکین نبود، پس منم که پیرو ابراهیمم از مشرکین نیستم، بنابراین پیامبر، خطاب پیامبر خاتم است. پس پیامبر خاتم بگو ان صلاتی و نسکی. خب ان تأکید به جهت اهتمام به خبر است و اینکه این خبر باید محقق بشود، تحقق باید پیدا بکند. خبر این کدومه سب کنیم تا برسیم. این صلاتی، صلاتی اسم این، یه هم که بهش اضافه شده. از میان همه عبادات نماز رو ذکر کرده است، به خاطر اینکه نسبت به نماز عنایت چه هست؟ ویژه ای هست. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. صلات عمود دین است. توجه فرمودید؟ بنابراین به همین اهمیت داستان نماز از میان عبادات نماز رو ذکر کرده. ان صلاتی ضمیر برمیگردد به پیامبر خاتم دیگه، چون مقول قول پیامبر است. نماز من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مشرکین عرب پیامبر را می گفتن ریاکار. چرا؟ چون نمازها را می آمدن در مسجد الحرام به سمت بیت المقدس و به جماعت می خوندن. حالا هم کعبه یا نه، به سمت بیت المقدس دیگه، به طرف کعبه هم قرار می گرفتن یا نه نمی دونیم. جماعت هم سه نفر بودن، خودشون، دست راستشون یه نوجوان قریب به 10 سال، پشت سرشون هم یه بانوی مکرمه ای که خدیجه کبراست، جوانم امیر المومنین. وقتی به این حیث پیغمبر نماز میخوند، اینا میگفتن این ریاکار، این وسط نماز دوباره تو خونه بخون، وسط وایسادن و این حرکات رو، که این حرکات هم برای اونا حرکات مسبوقه به سابقه ای نبود که وایساد است و دارد انجام میدهد، میگفتن این ریاکار. لذا میفرماید نه، من ریاکار نیستم. قل ان صلاتی و نسک، نسک مطلق عبادت است، عطف نسک بر صلات از باب عطف عام است علل خاص. ناسک یعنی عابد، بله نسک استعمال میشد، کثرت استعمال دارد در باب حج. رساله های عملیه را دیده باشید یا کتاب های حج، میگه دلیل ناسک، کثرت استعمال در حج داره یا در ذبح، ذبحی که تقربا الالله باشد. اینا کثرت استعماله، ولی اصل نسک به معنا عبادت است. پس بنابراین می‌فرماید به راستی نماز من و عبادت من و محیای و مماتی، بلکه برو بالاتر، حیات من، محیای، محیا مصدر میمی است به معنای حیات، یعنی زندگانی من با جمیع شؤونش، اعمال، افعال، تروک، اوصاف، اخلاق و غیر اینا، تمام زندگیم، چون زندگی آدم همه چی توش هست، اعمال و رفتار و کردار و اخلاق و بفرمایید عقاید و اوصاف و کردنها و نکردنها در حیات وجود داره. میفرماید حیاتم به جمیع شؤونها و محیای و مماتی، باز ممات مستره میمیست به معنای موت، یعنی موت من، مرگمم، پایان هر حیاتی مرگ است.
یه سوالی که بزنید، این مماتی مردن من برای اختیار که دستمان سلطات در با هم یاد دوستمونی میتخونید،
مرگ من یعنی به همه آنچه که به امر موت من برمیگردد، یعنی که شما مرگ در اختیار شماست؟ نه. بعضی وقتا میشد یه عده‌ای میخوان بیمیرن ولی نمیمیرن، یه سری فشار روحی دارن، یه سری فشار جسمی دارن، خدایی نکرده یه بیماری دارد که به شدت دارد درد میکشد، این مرگ براش، پیش خودش مرگ بهتر است از زندگی، ولی آیا میتواند خودشو بکشن؟ نمیتوند بید. از بعضی از آقایون نقل شده است که بله از مراجع بزرگن، چون نقل اسم نمیارم، گفته بود اگر جایز بود خودکشی خودمو میکشت. لو یجوز الانتحار لن تهرتنی، خودمو میکشتم اگر جایز. بنابراین مرگ من برا خداست، یعنی تسلیمم. یکی این، دو، مرگ مقدمات و مؤخراتی دارد، یعنی یه اموری است که شما در مرگ دون به شما کمک میکنه. شما میگون که صلات اللیل چی؟ نور القبر. میگون اگر کسی 40 جمعه پشت سر هم چه کند، غسل جمعه کند، چه نمیشد؟ جسدش متلاشی نمیشود. و امثال اینا، یعنی شما در حیاتتون یه کارهایی رو دارین انجام میدهین برای بعد از مرگتون. پس بنابراین یه چیزهایی است که شما میتوانید ازش استفاده کنید بعد از مرگتون، یا اینکه اینا موجب می شود اسبابی از مرگ را، یا حالاتی از مرگ را، یا مقدماتی از مرگ را. اینا همه حال حیاته، ولی چه حالات شما را در مرگ رقم می زند. بله، او بنده خدا یه جمله‌ای دارد، میگه همون جور که زندگی میکنی میمیری. بعد او تعبیرهای سحرانگیز خودش رو دارد که میگه نمیشود که تو چون عثمان زندگی کنی و چون علی بمیری. اگر کسی میخواد مثل علی بمیرد، باید مثل علی هم زندگی کنه. یعنی زندگی شما در مرگ دون اثر داره. زندگی بی تأثیر در مرگ نیست. پس بنابراین مرگ منم خیلی خوب میگد لله رب العالمین. خب چرا؟ یک مطلب دیگه هم میتونین بگون وقتی زندگی و مرگ رو با هم میگد لله هست، یعنی کنایه از ثبات و استمرار. یعنی من در از زمان حیاتم تا پایان مرگم ثابت و استوار در این مسیری که عبادت خدا و بندگی خدا و تسلیم در مقابل خدا بودن است، من ثابت و استوار ادامه می دهم. پس بنابراین می تونید محیای و مماتی را کنایه از ثبات و استمرار بر صراط مستقیم بگیرید. بنابراین نماز و عبادت و زندگی و مرگ، اینا لله رب العالمین. خبر انه این لله، جار و مجرور، خبر انه. میگه تمام اینا نماز و عبادت و زندگی و مرگم لله. این لام یا لام ملکه، یعنی همه رو ملک خدا کردم، یا لام تعلیله، یعنی به خاطر خدا، لعجل الله اینا را انجام دادم. و این لله یا اخبار است، یعنی رسول خدا میگه تمام اینا در زندگی من برای خداست، یا انشاء است، یعنی دارد انشا میکند که من چنین باید باشم و چنین باید بشوم. حالا یا اخبار بگیرید میشه اظهار اخلاص برای خداوند، یا انشاء اخلاص برای خداوند. لله، خب این الله صفتش چیست؟ رب العالمین. اگر رب و صفت بگیرید میشه صفت برای الله، عالمینم که مضاف الیه، بدلم میتونید بگیرید. این لله رب العالمین بدلش. اشاره به چیست؟ اشاره به این است که سبب استحقاق الله برای این عبادت خالصانه، سبب استحقاقش چیست؟ به خاطر این است که او رب العالمینه. چون رب العالمین است، استحقاق دارد که عمل مخلوقاتش همه برای او باشد نه برای غیر او. این آیه. آیه بعدش، لا شریک له. خب بعد از قصه توحید و نفی شرک نوبت میرسد به اخلاص در عبادت. خیلی خوب، ببخشید، این آیه اشاره دارد، توضیح و تأکیدی است نسبت به آیه سابقه و ادامه آیه قبل است از توحید و اخلاص. سلام. لا شریک له، تتمه آیه قبل، اللهی که رب عالمین است و چی؟ و لا شریک له. آیا این رب عالمین کس دیگری با او مشارکت دارد در ربوبیت؟ نه، لا شریک له. لا نفی جنس میکند، لای نافی جنس، عملش میشه عمل ان، شریک میشه اسمش، لهو جار و مجرور میشد خبر لا. لا شریک لهو، لام را لام ملک بگیرید، توجه فرمودید؟ لا شریک لهو، کسی در ملکیت با ذات حق شریک نیست. جمله لا شریک له را حال بگیرید از اسم جلاله در آیه سابقه، یعنی للهی که اون الله حالش این است لا شریک له، شریکی ندارد. وقتی که شریک ندارد، بنابراین کسی به جز الله استحقاق عبادت ندارد، چون شریک نیست که شما برای شریک عبادت دونه انجام بدهید. پس لابد از این که عبادت دون را منحصراً برای ذات حق انجام بدهید. لا شریک له، پس این الله را دو تا خصوصیت براش گفت. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. این الله خصوصیاتش چیست؟ رب العالمین، این اولی. دومی، لا شریک له، هیچ کس شریک ذات باری تعالی نیست. و به ذالک امرت، واو عاطفه هست. جمله و به ذالک را میتونید عطف کنید به چی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و به ذالک. خب به حرف جر، ذالکم اسم اشاره، جار و مجرور، متعلق به این امرتوی بعدشه. ذالک اشاره به چه دارد؟ ذالک اشاره دارد به همینایی که در آیه قبل گذشت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. درست شد؟ میگه اینی که نمازم و عبادتم و زندگیم و مرگم همه چی از آن خداست، این و به ذالک امرت، به این مطلب من چه شده ام؟ امر شده ام. امرتو فعل ماضی مجهول و نایب فاعلش ضمیر تو. من امر شده ام، مأمور به اینم که همه چی را برای ذات حق اتیان کنم. خب بله دیگه، به ذالک اینه که من گفتم ان صلاتی و نسکی، اینا مقوله قوله دیگه. به گفتنش هم مأمورم، اشکالی نداره، ولی فقط گفتنش هم مأمور نیستم. و به ذالک امرت اشکالی نداره، گفتنش هم مأمور باشد، ولی غیر گفتن اصلش هم مأموره.
بله
چش عرض میکنم و انا اول مسلمین، باز واو عطفه، و انا مبتدا، اول خبرش مسلمین مضافه، من اولین مسلمانم، و انا اول المسلمین. خب اینا فرمایشات پیغمبره، صلاتی و نسکی و ما، اینا فرمایشات، پس انم فرمایش پیغمبر، من اولین مسلمانم. اسلام رو دو جور شما میتونید معنا کنید، یه اسلام میتونید اسلام خاص معنا کنید، یعنی الشریعت المحمدیه. اگر مراد اسلام خاص و شریعت محمدیه باشد، واضحه پیغمبر چیه؟ اولین مسلمان است دیگه. اولین مسلمان چرا؟ چون صاحب دعوت است. کسی که خودش صاحب دعوت است، خب به طریق اولا میشه اولین مسلمان، میشه خود پیغمبر، چون او صاحب کاره، صاحب دعوت. و اما اگر آمدی اسلام رو به معنی العام گرفتی و انا اول المسلمین، و مراد از اسلام اسلام عامه، و اسلامی که گفتیم میفرماید که ابراهیم سماکم المسلمین، اگر اسلام رو به معنی عام یعنی دین الله گرفتی، دین اللهی که همه پیامبران مأمور به تبلیغ اون بودن، خب پیغمبر ما دیگه اول المسلمین نیست. تمام اون انبیایی که قبل از پیغمبر ما بودن و تمام مؤمنین به اونها، اونا میشن مقدمه بر او دیگه. اینجا وقت اول را باید اول رتبی بگیرید، نه اول زمانی، چون از حیث زمان اونا مقدمن بر پیغمبر ما، چون اونا قبل پیغمبرن. اول را اول رتبی بگیرید، یعنی اول مسلمانی که رتبش از همه چیز برتر است من هستم. اصلا سر حدیث ها اینا نمیخواد بریم. شما و انا اول المسلمین، این اسلام از دو مطلب خالی نیست دیگه، یا اسلام بالمعنى الاخص است یا اسلام بالمعنى الاعم، ولا ثالثا سوم که ندارد. اسلام بالمعنى الاخص باشد شریعت محمدیه، خب پیامبر اول مسلمان است، صاحب دعوت است دیگه، بقیه رو پیغمبر به اسلام دعوت کرد، خب این خیلی واضحه که انا اول المسلمی. اگر داستان داستان چه باشد؟ داستان اسلام بالمعنى العام باشه، خب دیگه پیغمبر اول مسلمان اول زمانی نیست، اولش اول رتبی بگیری. حالا اونها رو شما دارین میفرمایید، ما اول رتبی یعنی ولو ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، مؤمنین به اونها بر پیامبر تقدم زمانی دارن به حسب ظاهر، خب شد؟ حداقل به حسب ظاهر تقدم زمانی دارن، خب به حسب فیزیک تقدم زمانی دارن، لکن او افضل الانبیاء است. وقتی افضل الانبیا خاتم الانبیا است، بنابراین در رتبه او بالاترین مسلمان است، پس باز اول المسلمین درست میشه. آیه ای ما تمام شد، دو تا آیه به قول آقای روح الامین قبل از تکبیرت الاحرام مستحب است که نمازگزار چند تا تکبیر بگه، از جمله دعاهایی که بین این تکبیراته یکیش هم همین دوتا آیه است، درسته؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرت و انا اول المسلمین. اینا رو که من میگم یعنی چی؟ یعنی من دارم قرآن میخونم، یعنی قرائت قرآنه. اینا همون چیزیست که شما دارین میگون تمرین، یعنی شما اینا رو میگون تا با گفتن آروم آروم چه بشه؟ بتوانید بهش برسید. ببینید یکی از تمرین ها این است که افراد خودشون با خودشون تمرین کنن، مثلا و فرض بفرمایید یه بچه اسم خواد تازه برد سخنرانی کند یه جا، خب هول میکند دیگه، اولین جایی که میخواستین حرف بزنین یا یدونه، اولین منبر دنیا یدونه، ضربان قلب دون چند تا شده بود، خب حواستون اصلا به جای بود، بعضی وقتا پلا منبر دو تا یکی پایین اومده اون اول، خیلی خوب. اما کسی که اعتماد به نفس داشته باشه بگد که من چی؟ می توانم، هی به خودش چه کند؟ تلقین کند. این اصلا یکی از چیزهای روانشناسی است، من می توانم، من موفق می شدم. این که ان من و شما که مأموریم این آیه قرآن رو بخونیم صرف قرائت قرآن نیست، این موقعی که داریم تکبیر قبل تکبیرت الاحرام یعنی به خودمون داریم تلقین میکنیم که این نماز من، عبادت من، زندگی من، مرگ من، اینا باید لله باشد و من میتوانم اونا رو چه قرار بدم؟ لله قرار بدم، و به این مطلبم امر شده ام. من نمیتونم اول مسلمان باشم. اولین مسلمان به هر دو معنا، چه زمانی چه رتبی، پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. ولی من میتوانم تابع او باشم؟ او اول است، پس من اول نیستم. ولی اینجا من میتوانم تابع او اول مسلمان باشم، اینه که میتونم. پس بنابراین اینا یه تمرینه، یک چی بهش میگن، یک امر روانی است که کسی به خودش تلقین میکند. توجه میکنی؟ تلقین میکند که میتواند. این خیلی وقتا خیلی ها یه کارایی رو میتونن بکنن، اما چون به خودشون شک دارن، تردید دارن، قدرت نفسانی انجام کار رو ندارن، مردد میمونن. میتونن یا نمیتونن، تا شک کردی دیگه نمیتونن. خیلی کارا اینجور است، حتی کارای فیزیکی. یه آقای زن گرفته، زن بعد مدتی ازش طلاق ده. چرا؟ گفت شیخ نمیتونه. شیخ هم بود من بخونی، گفت نمیتونه من بشینم بابتی چی. زن طلاق گرفت و رفت. شیخ خوش خوشه درده. شیخ یه سید داشت رفیقش، سید اومد گفت خب حالا او طلاق گرفت تو چرا دیگه زن نمیگیری؟ گفت میگه نفهمیدی برای چی چی طلاق گرفت. گفت این نمیتونه، خب من دیگه زن میخوام چی کار، دوباره یکی دیگه رو بگیرم همین قصه، یه مهر بدم و یه خرج بکنم و یه چی، اونم دوباره طلاق بگیره تا بره. پس بنابراین به چه برای چی تو گزم بگیرم؟ سید بهش گفت، این سید نبود شبیه، گفت آقا جان بیا تو یه امتحان بکن، این که دیگه مشکلی ندارد، امتحان میکنی ببینیم تو میتونی یا نمیتونی. گفت چه جوری امتحان کنی؟ و هم برای یه زن سیقه پیدا میکنه، این زن میاد تو ببین، این زن وارد است تو کارش، خب تونستی و معلوم میشه که میتونی دیگه، نتونستی هم حرف اون زن قبلیه درسته، پس بذار ما یه امتحان بکنیم، اگر در این امتحان موفق شدی خب پس زن بعدی رو میگیریم دیگه، این کسی قسم ردش میکنیم بعد ازدواج میکنیم. گفته بود خب حرف باش، حرف بعدی نیست، ضرر که ندارد. رفیقش سید گفته بود خب پس من برات یه زن پیدا بکنم سیخه، لکه یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش این است که دو تا سیخه پیدا میکنم، خرجی منم تو باید بدی. تنها که نمیشه، تو دو تا باشن پولی منم تو بده، من پول ندارم. گفته بود باشه. تو تا پیدا کرده بود، یکی برای خودش یکی برای این آقا، این آقا پولا داده بود، اینم دیده بود نمیتونه. بعد این که ثابت شده بود میتونه چه کرده بود؟ بله یه زن دیگه گرفت و بعد از او زنم بچه دار شد اصلا. توجه می‌فهمید؟ ولی زن اولی اینو بهش بسته بود که این نمیتونه، دو رفته بود. شاید هم با اون نتونسته بود، اینم شاید هست. یعنی علی حال معلوم شد نیتونه. پس ببینید نه دیگه، زن بعدی بچه دار شد، به جای یکی دوتا هم بچه پیدا کرد. بنابراین احسن با تلقین خیلی کارا شما اگر با تلقین یکی رو ممکنه ببریدش تا لب مرز مرگ، بلکه مرگ، با تلقینم میتونید که کسی که نزدیک مرگه بهش امید بدین چیزیت نیست و خوب میشی یا این مهم. یعنی که هوا موجب شفا شد، اینا حتما برا زن رو بگو. حالا این حرف هم درسته با ببینید، کار در رقابت جلو می افته، دقت میکنید؟ زن وقتی خودش تنها بود هی میخوابید و شوهر بیچاره هم هیچی نمیدون، حالا که دید یکی دیگه اومد تو زندگیش، اگه این بخوابه او زندگی را ضعف میکنه، بلند میشه. ترجمه میکنیم، یعنی این خودش یه نهیبی میشد برای بلند شدنش که من باید بلند شم و الا زندگیمو میبازم و موجب میشد بهبودی پیدا بکنه. یعنی ببینید امروز دیگه این مسلمه که از نظر روانی خیلی کارا بستگی داره که شما از نظر روحی و روانی چه وضعیتی داشته باشید. حتی اینا که میخوان برن مسابقه فوتبال بدن میگن اول باید چی کار کنه دیگه مربی؟ اول باید تیمش رو بهش روحیه بده. این تیم همه چی بلده، اما اگه روحیه نداشته باشه تو زمین که میره میبازه، ولی باید روحیه داشته باشه و قوی وارد زمین بشه. توجه میکنید؟ این همونه. وقتی شما قبل نمازتون دارین آیات رو مرور میکنین تا اون جایی که همون کلماتی رو دارین میگویید که کلمات رو خدا به پیغمبرش گفته بگو، و بعد میگون خب من که پیغمبر نیستم و نمیشم، ولی میتوانم بعضی جاها شاید در مسیر او پیغمبر باشم و حرکت کنم و منم میتونم به اخلاص در عبادت برسم. توجه میکنید؟ و نمازم و نسکم و محیای و مماتی لله رب العالمین بشد. اینا خودش تلقینه که شما برسید به اینجا، و رسیدنیست. ما پیغمبر نمیتونیم بشیم صحیح، اما امیرالمومنین هم نمیتونیم بشیم صحیح، حسین و حسن علیهما السلام هم نمیتونیم بشیم، اما سلمان، ابوذر، مقداد دیگه اونا که چیزی نداشتن که اضافه بر ما که، منتها خودشون را رسوندن به اون رتبه. بنابراین ما میتونیم برسیم مثل سلمان بشیم. سلمانو چی؟ منا اهل البیت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی و صلی الله علی محمد و علی آله.